از کرانه باختری در ازای انجام این معامله داره در اختیار رژیم سنگسی قرار میگیره، اما وعده‌ای که به اونها داده شده و با تکرار میکنم و تاکید میکنم، وعده‌ای که به اونها داده شده وعده تشکیل دولت مستقله. خب این وعده های بسیار اندک و دست نیافتنی و اگر هم دست پیدا بکنند باری از دوش و غم فلسطینی ها بر نخواهد داشت، نمیتونه جبران این 70 سال اشغالگری، تجاوز، کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی رو انجام بده. و همچنین توی این طرح جدید ما شاهد هستیم که انتقال پای تختی فلسطینی، فلسطینی ها حق انتخاب پای تخت همون محدوده اندک رو هم ندارن و باید پایتخت خودشون رو از بیت المقدس انتقال بدن. یک مورد دیگه هم اینه که اینها در این قرارداد متاسفانه دیگه باید حق بازگشت، حق عوده فلسطینی ها رو هم دیگه صرف نظر بکنن. این موضوعیه که مخصوصا تو این چند سال اخیر به شدت فلسطینی ها روش تاکید داشتن و ما جمعه ها رو شاهد هستیم که در غزه راهپیمایی های بازگشت داره صورت میگیره، کشتار رو انجام میگیره از سمت رژیم صهیونیستی. و امریکا و مخصوصا ترامپ با این اقدامش طی این چند وقته اخیر داره یک اعلام جنگ رسمی به محور مقاومت میکنه. ترور سرداران رشید محور مقاومت از جمله این اقدامات تغییر پایتختی رژیم تغییر پایتختی رژیم صهیونیستی، انتقال سفارت، در این حالی که بیشتر کشورها این کارو نکردن، سر باز زدن از انتقال پایتختشون، و اقداماتی که در حوزه محور مقاومت در دیگر کشور، حمایت از رژیم آل سعود در جنایات و کشتار ملت بی‌دفاع یمن، از این جمله اقدامات یک نوع اعلام جنگ مستقیم با محور مقاومت، به دلیل اینکه این موضوع رو نباید فراموش بکنیم، ما در مجموعه بین المللی یک مجموعه داریم که امریکا و رژیم صهیونیستی بازوهای اون هستن و اون مجموعه صهیونیست بین الملله. صهیونیست بین الملل این خواسته رو داره و با این وعده ها و قول ها از ترامپ راضی شدن که ترامپ رو به ریاست جمهوری امریکا برسونن و اون الان داره برای دریافت رأی مجدد اونها و پیروزی تو انتخابات بعدیش این خوشرقصی ها رو انجام میده.
آقای پاکندیش، در خبرها داشتیم که رئیس جمهور آمریکا خیلی تلاش داشت که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین رو در این طرح با خودش همراه بکنه و موفق نشد، حتی گفتگوی تلفنی با ابو مازن داشته باشه. امروز هم ابو مازن یک موضع‌گیری خیلی عجیب و غیر منتظره ای داشت نسبت به سایر مواضعی که تا پیش از این از طرف هم خود ابو مازن و هم تشکیلات خودگردان مشاهده بودیم و بسیار در برابر این طرح ایستادگی کرد. چی شده که تشکیلات خودگردان دیگه اون رفتار قبل رو نداره، با طرح معامله قرن همراهی نمیکنه و میتونیم بگیم که هم میتونیم این تحلیل رو داشته باشیم و هم خود ابو مازن به صراحت گفته که در کنار گروهای مقاومت مثل حماس و جهاد اسلامی قرار میگیره در برابر این طرح؟
ببینید، ما امروز امریکای بدون روتوش رو داریم میبینیم. این رو گروهای فلسطینی هم دیگه عین الیقین حاصل شد براشون. اگر تا دیروز حالا به زعم و خام خوشخیالی خودشون میگفتن که مثلا اون گروه های دموکرات های در امریکا دلسوز ما هستن، اونها میخوان مسئله رو حل و فصل کنن، ولی امروزه دیگه به عینه دارن میبینن که دولتی که در امریکا مسئولیت در واقع به ظاهر حل دعواهای بین رژیم اشغالگر قدس و فلسطینی ها رو در دستور کار خودش قرار داده، کاملا یک طرفه. حالا این معامله یک طرفه قرن رو تحت عناوینی که خب رژیم صهیونیستی بایستی نیمی از کرانه باختری رو در واقع صاحب بشه، دره اردن 30% از کرانه غربی رو که تشکیل میده و سهم کلیدی در دولت آینده فلسطین میتونه داشته باشه واگذار کنه به صهیونیست‌ها. خب اینها رو دارن گروه‌های فلسطینی میبینن. اما اگر تا دیروز یا ما قبل این مسئله حل مناقشات بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی از طرف امریکایی‌ها که مطرح می‌شد، مسئله‌شون تشکیل دو دولت بود، امروز به عینه مسئله تشکیل وطن قومی یهود مطرح میشه و در واقع ما میتونیم بگیم که هدف اصلی معاهده معامله قرن تشکیل وطنی قوم یهود هست، که اشاره تاریخی میتونیم بزنیم به اینکه مسئله تشکیل وطن برای قوم یهود رو همون در کتاب دولت یهود هرسل در قرن 19 میلادی که نوشت و در واقع مبدع تشکیلات ضد بشری صهیونیست بود، اونجا مطرح میکنه دولت یهود رو. و الان آقای ترامپ در حقیقت داره تئوری ها و نظریه پردازی های همون هرتسل رو پیاده سازی میکنه و در حقیقت این معامله یک طرفه قرن کاملا با خواسته های امنیتی صهیونیست ها همخوانی داره. از همینجا در راستای سوالی که شما داشتید، اینکه چرا گروه های فلسطینی بالاخره به این موضوع رسیدن، خب ما میتونیم همین رو به عنوان یک نمادی که با وجود اینکه دولت ایالات متحده در طول این 26 سال اخیر به ظاهر مذاکرات رو در راستای ایجاد صلح در خاورمیانه به دنبالش بود، اما آشکار شد با ترورهایی که در این منطقه انجام داد که آخریش ترور سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی بود، جنگ افروزی هایی که در خاورمیانه انجام داد. و خب ما برگردیم به موضع‌گیری هایی که اخیراً متاسفانه برخی از افراد و جریانات داخلی نسبت به پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده دوباره مطرح کردن. خب حداقل من عرضم این هست که از غیرت گروه های فلسطینی شما درس بگیرید، که امروز بله موضع آقای این محمود عباس رو هم دیدیم که چقدر دیگه با ادبیات غیر دیپلماتیک، بله خب
واژه های عجیبی که به کار بردن،
حاشا به غیرت کسانی که در طی روزهای گذشته باز دوباره مسئله مذاکره با امریکا رو مطرح کردن. و واقعا این برازنده مدیر دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست که بیاد با وجود جنگ افروزی ها و شرارت هایی که مشخصا ترامپ در منطقه دامن زده این اتفاق بیفته. بنابراین ما دو جریان مشخصی رو در سطح بین الملل شاهد هستیم، دو جریان استقلال خواه و وابستگرا رو اگه بخوایم تعریف کنیم، جریان استقلال خواه که به دنبال راهبرد مقاومت فعال در منطقه هست و جریان وابستگرا همونهایی هستن که به تعبیر رهبری بزک کنندگان ایالات متحده. و امروزه دیگه این مسئله آشکار شده که رژیم صهیونیستی در حقیقت با همکاری و همراهی برخی از کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس، عربستان و سعودی، دلارهای عربستان و سعودی که داره الان خرج در واقع منافع صهیونیست‌ها در منطقه میشه. و الان خب مسئله معامله قرنی که به تازگی مطرح شده توسط ایالات متحده داره، عرض کردم به عنوان بلندگوی ترامپ، به عنوان بلندگوی صهیونیست‌ها داره خواسته های اونها رو داره دیکته میکنه.
آقای نجار، شما در این باره چه دیدگاهی دارید؟ موضعی که رئیس تشکیلات خود گردان گرفته، شاید بتونیم بگیم تا پیش از این سازش گره خورده بود با تشکیلات خود گردان و این موضعی که امروز ابو مازن گرفته و در کنار گروه‌های مقاومت اعلام کرده که قرار می‌گیره، و تحلیلی که در این باره داشته که رئیس جمهور آمریکا به طور کلی معامله قرن طرحی هست برای هم نجات رئیس جمهور آمریکا از استیضاح و هم نجات نخست وزیر رژیم صهیونیستی از زندان.
ابو مازن به عنوان یک سازشکار بزرگ، یعنی حتی از یاسر عرفات هم بیشتر تو طرح‌های سازش و فروش فلسطین ورود می‌کردش. اون دوره هم ایشون معاون یاسر عرفات بودش. و معمولا اعراب سازشکار رو با این ترفندهایی که عرض میکنم فریب میدادن رژیم صهیونیستی امریکا در معاملات، گاهی اوقات با استفاده از زور که اراضیتون رو اشغال خواهیم کرد یا تهدید ترور بود، در بعضی مواقع با وعده های حکومت که تشکیلات خودگردان رو بهشون دادن، و بعضی مواقع با بازی های سیاسی، یعنی عنوان میکردن که شما هم بیا در این طرح شرکت بکن، حضور داشته باش، نظرتو بگو، ما نظر شما رو هم دخیل میکنیم، امتیازهایی هم به شما میدیم. حالا این امتیازها امتیازهای جمعی فلسطینی ها و بعضی موقع امتیازهای فردی بودش. در این طرح ابتدا باید اینو در نظر داشته باشیم که توان حاکمیتی اندکی رو که ابو مازن داشت داره تقلیل پیدا میکنه، یعنی نصف، تقریبا نصف از کرانه باختری داره از اختیار این خارج میشه و وارد طرح شهرکسازی های غیرقانونی رژیم صهیونیستی میشه و از اون پس شهرکسازی هایی که یک دوره اروپایی ها و برخی از مسئولین امریکایی همواره اون رو محکوم میکردن و اون رو خلاف موازین و قوانین بین المللی میدونستن و حتی این باعث شد تحریم هایی هم صورت بگیره علیه رژیم صهیونیستی توسط مراکز فرهنگی، علمی و حتی برخی از مراکز سیاسی کشورهای اروپایی علیه این رژیم غاصب. اما از این پس دیگه این اقدامات و شهرکسازی های رژیم صهیونیستی دیگه قانونی میشه. ابو مازن در این بخش از تجاوز و اشغالگری وارد بازیش نشد، یعنی بازیش ندادن، ازش نظر نخواستن و بعد دید که تمام گروه های مقاومت و تمام ملت فلسطین مخالف این طرح هستن و این نوعی فرار به جلو بود. ما هیچ وقت نباید فریب این گونه اقدامات رو بخوریم که ابو مازنی که تمام بعضی موقع حتی مخالفت علنی با محور مقاومت فلسطین میکرد، چه در دوران جنگ، چه در دوران محاصرهشون، چه در دوره‌ای که اینها در کرانه باختری نیروهاشون رو لو میدادن و اونها دستگیر میشدن و برای محور مقاومت، حماس و جهاد و حتی برای جبهه آزادی مردم فلسطین که یک جبهه مقاومت ولی با یک تفکرات و گرایشات کمونیستی هستش، حتی برای اونها هم اینها مشکلاتی ایجاد میکردن. به نظر من ابو مازن در حال حاضر یه فرار به جلو داره میکنه و چون اصلا بازیش ندادن تو این موضوع و همچنین این اقدام معامله قند نقض آشکار قوانین بین‌المللی، یعنی قطعنامه 194 شورای امنیت به طور آشکار و علنی داره نقض میشه و ترامپ یک جوری یک خوشخدمتی بسیار واضح و آشکاری رو داره به مجموعه صهیونیست بین الملل که رژیم صهیونیستی یکی از نیروهای اونه، داره انجام میده برای بقای خودش و برای خروج نتانیاهو از این بنبست سیاسی و اقتصادی که الان در اون درگیر شده. ما الان میبینیم چندین دوره است که انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی پیش میاد و نتانیاهو با اندکی تفاوت و با رایزنی‌ها و امتیازدهی‌های زیاد داره پارلمان رو در اختیار میگیره و تشکیل رژیم صهیونیستی رو انجام میده. فلسطینی‌ها به خاطر اینکه همشون از حالا گروه‌های حماس و حتی اعضای قدیمی صاف با این طرح مخالفت کردن، این دلیلیه که ابو مازن خودش رو تنها دیده و بالاجبار چون هیچ امتیازی هم به دست نمیاره با این طرح مخالفت کرده و
خیلی نباید باور کرد این موضوعی رو.
من به شدت به این جور موارد خوشبین نیستم و ابو مازن رو در این حدود و اندازه نمیبینم که بخواد با این مسئله از قلب و با تفکر مقاومت مخالفت کرده باشه.
چون اعتقادش نیست این حرفو
که اعتقادش نیست، ولی الان مسیر این مسیری نیست که این بخواد با رژیم صهیونیستی همراهی بکنه. اون اندک محبوبیتی که جنبش فتح داره یا تشکیلات خودگردان داره یا حتی سازمان آزادی بخش داره، اون هم از دست میده و اون وقت اون مشروعیتش برای ادامه نظارتش و حاکمیتش بر کرانه باختری رو قطعا از دست خواهد داد در بین فلسطینی ها.
گروه های مقاومت چه موضعی گرفتن؟
دقیقا گروه های مقاومت تمامیشون همونجور که عرض کردم، حتی گروه های یه مقداری با گرایشات سوسیالیستی، اونها هم مخالفت کردن. حماس حرام اعلام کرده همراهیش و تایید این رو و اعلام کردن که مبارزه خواهند کرد، در بین ایستادگی خواهند کرد. و حتی فلسطینی ها، مقامات و شخصیت ها و اندیشمندان فلسطینی پیش پیش اعلام کردن که این طرح از پیش شکست خورده است و نتیجه‌ای که در تفکرات و اندیشه غربی ها و مخصوصا صهیونیست هاست مطمئنن حاصل نخواهد شد.
آقای پاکندیش، قرار شد که درباره جزئیات طرح قدری بیشتر صحبت بکنیم و اینکه رئیس جمهور آمریکا چه اهدافی رو از این طرح دنبال میکنه. در برخی از خبرها داشتیم که حتی بین خود آمریکا و رژیم صهیونیستی هم درباره جزئیات این طرح اختلاف نظر وجود داره و رژیم صهیونیستی با بخشهایی از طرح ترامپ موافق نیست.
این طرح که از سال 2017 میلادی با واگذارید، اولا ترامپ یه فرد تاجر و دلال مسلک هست، داماد ایشون یه فرد یهودیه که مسئله در واقع دلالی سر این طرح معامله قرن رو ترامپ به داماد خودش واگذار کرد، کوشنر، که در حقیقت این مسئله رو سال 2017 ایشون کلید زد. بحث در حقیقت یکی از ابعاد این طرح اینه که حذف همیشگی بازگشت آوارگان فلسطینی رو در دستور کار داره که این آوارگان طبق آماری که اعلام شده تقریبا 6 میلیون نفر رو شامل میشه. اما در خبرها ما داشتیم که جزئیاتی از این بحث معامله قرن منتشر شد که حالا به صورت تیتروار من عرض میکنم. یکی از بحثاش این بود که کنترل مرزها به هیچ عنوان در دست فلسطینی ها نبایستی باشه، یا بحث این بود که رژیم صهیونیستی کاملا بر شهر قدس سیطره داشته باشه و در واقع این رژیم کاملا بر دره اردن و حواشیش نظارت کاملی داشته باشه. یه بحث رژیم صهیونیستی این بود که مبارزین محور مقاومت حماس و اشخاصشون کاملا خلع سلاح بشن، حتی تک تک اون رهبران و سرانشون اسلحه هاشون رو تحویل بدن. خب امکان بازگشت آوارگان فلسطینی در واقع وجود نخواهد داشت و اون شهرک سازی هایی هم که انجام شده در واقع حاضر به در واقع تحویلشون نیستن. این کلیاتی بود که حالا اجزاش خب کاملا منتشر نشده، اما آنچه که مسلمه اینه که در واقع پول هایی که قرار هست که صرف به عنوان لوجستیک قضیه از طرف عربستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 50 در واقع میلیون دلار اگه اشتباه نکنم، بله، پیش بینی شده که امریکا گفته که مثلا حالا بیان تطمیع کنن فلسطینی ها رو. در واقع ما امیدوار هستیم که برخی از در واقع گروه های فلسطینی یا بخشی از مردم فلسطین در واقع خام وعده های اقتصادی ترامپ و صهیونیست‌ها نشن، چرا که با دولتی مواجه هستن که کاملا سبک و سیاقش بدعهدی بوده و مسئله رو کاملا به صورت کاسبکارانه بهش نگاه میکنه. بنابراین اقداماتی هم که در سالهای اخیر ترامپ انجام داد به دنبال این بود که با قطع کمک‌های بشردوستانه از فلسطینی‌ها اونها رو مجبور بکنه که بیان در واقع پای میز مذاکره بنشینن با فشارها و تحریم‌ها. عملیاتی که به صورت راهبرد ترکیبی جریان امریکای صهیونیستی در منطقه خاورمیانه پیگیری میکنه، عملیات در سه بود: عملیات روانی، تهدید نظامی و خب حالا فشارهای تحریمی. این فشارهای تحریمی میتونه هم از دارو باشه، هم از مسائل امدادرسانی باشه. خب تهدید نظامی و عملیات روانی که بوده، اما دوگانه های کاذبی رو که در عرصه بین الملل برخی از جریانات وابسته و به ویژه کشورهای وابسته و پادوهای عربی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در منطقه پیگیری می‌کنن، ایجاد دوگانه‌های کاذب جنگ و سازش هست که متأسفانه در واقع این جریان در کشورهای مختلفی مسئله جنگ و سازش رو مطرح می‌کنه و هدف نهایی امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها ضعیف کردن هسته‌های مقاومت هست. حالا امروز اسمش شده معامله قرن، دیروز اسمش بحث طرح روند صلح خاورمیانه بود و ما نتیجتاً مسئله اصلی اونها اسکان دادن و هویت دادن به قوم یهود هست، همون آرمانی که هرتسل عرض کردم در کتاب دولت یهود خودش در قرن 19 هم بهش پرداخت. بنابراین اگر بخوایم خلاصه بگیم، دیپلماسی منفعلانه، دیپلماسی بزدلانه و وابستگرایانه امروزه اثبات شد که پاسخگو نیست و جواب نخواهد داد و اون چیزی که فلسطینی ها رو میتونه به حق خودشون برسونه و همینطور سایر کشورهای این منطقه رو، دیپلماسی فعالانه و راهبرد مقاومت فعال هست. خب جمهوری اسلامی هم مقاومت فعال رو به عنوان منطقی ترین راهبرد خودش در دستور کار در حوزه بین‌الملل قرار داده و محورهای مقاومتی که در کشورهای مختلف به تبعیت از کشور ما پیگیری این موضوعات رو در واقع در دستور کارشون قرار دادند شاهد هستیم. بنابراین استحاله کشورهای مثل حالا فلسطین و بعضی از هسته های مقاومت در دستور کار راهبردی امریکا و صهیونیستا هست.
آقای نجار، شما درباره این اختلاف نظر بین امریکا و رژیم صهیونیستی چه دیدگاهی دارید؟ چقدر خبرها در این باره درست هست؟ و اون نکته‌ای که از بخش قبلا باقی موند بیشتر در اون رو صحبت بکنیم، بهره برداری انتخاباتی که هر دو طرف میخوان داشته باشن از معامله قرن، هم ترامپ به ویژه در شرایط استیزایی که قرار داره و هم نتانیاهو در شرایط فساد مالی که برش مطرح است.
ترامپ خب الان این شرایطی که در امریکا باش مواجه شده و عدم اقبال عمومی هم در بحث سیستم سناتورهای امریکا و هم در بحث مردم امریکا که راضی نیستن از این گونه اقداماتش و مخصوصا از جنگ افروزی ها و اقداماتی که انجام داده و سربازان امریکایی همواره در سطح جهان در خطر هستن و ملت امریکا از این موضوع بسیار نگران و ناراحت هستن، به همین دلیل شرایط ترامپ بر انتخابات دور جدیدش بسیار تنش‌زاست و باید اقداماتی بکنه که اگر در صورتی که نتونه آراء ملت مردم آمریکا رو به دست بیاره بتونه حمایت‌های صهیونیست بین الملل رو داشته باشه. نتانیاهو هم خب طی این دو سه دوره‌ای که انتخابات زودهنگام برگزار شد چندین بار ما دیدیم که ایجاد و تشکیل کابینش با تعویق روبرو میشد، تا لحظات آخر وقت اضافه گرفته میشد به دلیل اینکه احزاب و گروه های سیاسی و فعال در سرزمین های اشغالی با تفکرات نتانیاهو همسون نیستند و جامعه صهیونیستی خواستار ایجاد یه تحولاتی هستند، از جمله اینکه خب صهیونیستایی که به سرزمین های اشغالی فلسطین مهاجرت کردن، اونها با وعده و وعیدهایی که به اونها داده شده از جمله سرزمین موعود، اقتصاد بهتر، وضعیت معیشت بهتر به این سرزمین اومدن و اونها برای جنگ کشته شدند و دائما در حراس و آژیر خطر و پناهگاه این مهاجرت رو انجام ندادن و تمام اون وعده‌هایی که به اونها داده شده نه تنها برآورده نشده بلکه نقطه مقابلشه، اونها به سرزمینی اومدن که به اونجا تعلق ندارن و دائما در مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی با مشکلات اینگونه روبرو هستن. خب نتانیاهو از این بابت هم با مشکلات زیادی در داخل و جامعه صهیونیستی روبروست، سعی داره با این ترفند و این اشغالگری نظر و آراء جامعه صهیونیستی رو به سمت خودش برگردونه که یک بار در مورد حمله به غزه این کارو کرده بودش، سعی کرده بود با زدن مواضع نیروهای مقاومت در غزه آرای عمومی رو به خودش جلب بکنه. در حال حاضر احزاب مختلف در سرزمین‌های اشغالی نظرات مختلفی رو دادن، اما میشه گفت نصف مواضعی که در برابر این معامله قرن، به اصطلاح معامله قرن، از سوی احزاب صهیونیستی اتخاذ شده مخالفه. و همچنین اینکه یک نظرسنجی در داخل کرانه باختری صورت گرفته که تنها 7% ساکنین این کرانه باختری موافقت داشتن و 93% ساکنین سرزمین های فلسطین مخالف این تر بودن. این مخالفت ها که حالا در جنبه های بین المللی هم هست، کشورهای مثل روسیه، مصر، اردن، لبنان، عراق، سوریه و همچنین جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگه از کشورها باش مخالفن، مطمئنن نه تنها نمیتونه حاصلی رو برای مردم فلسطین داشته باشه، بلکه اونها رو از اختیارات و حقوق اولیه حاکمیتی کشور خودشون باز می‌داره، از جمله اینکه اونها حتی حق اختیار تعیین پایتخت کشوری که به اونها داره الان وعده میده، تشکیل یک دولت، اون هم نه تشکیل کشور، تشکیل یک دولت مستقل که اون هم باز خودش زیر مجموعه خواهد بود، برای اونها حتی انتخاب پایتخت رو هم نشه و گفتن شما باید پایتخت خودتون رو از بیت المقدس به ابودیس ببرید. این یک موضوعی که من به شدت روش نظر داشتم. و همچنین این که مقاومت در حال حاضر به شرایطی رسیده که تصمیم گیرنده است، یعنی نتانیاهو به چه دلیل در حال حاضر در داخل سرزمین‌های اشغالی و رژیم صهیونیستی توان تشکیل یک کابینه حد اکثری و قدرتمند رو نداره؟ به دلیل اینکه احزابی که در این سرزمین هستن، سرزمین فلسطین، سرزمین‌های اشغالی هستن، با تفکرات ستیزجویانه نتانیاهو مخالفن. اونها از قدرت مقاومت مطلعن، اونها میدونن که اگر مقاومت بخواد با رژیم صهیونیستی وارد یک درگیری و یک نزاع مرزی بشه، رژیم صهیونیستی آسیب‌های بسیار خواهد خورد، جامعه صهیونیستی دچار مشکلات جدی، از جمله موردی که تا آغاز یک واقعه درگیری نظامی در سرزمین‌های اشغالی یعنی بین رژیم صهیونیستی و مقاومت میشه به شدت مشهوده، موج مهاجرت معکوسه. به همین دلیل جامعه صهیونیستی موافق این گونه اقدامات تنش‌زا نیست، مطمئن هستن که خب پس از انجام این طرح تنش و درگیری، همونجوری که الان هم محور مقاومت و گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کردن، مطمئنن که تنش و درگیری بالا خواهد گرفت و این برای امنیت رژیم صهیونیستی و جامعه صهیونیستی یک تهدید جدیه، مخصوصا که سرزمین‌های اشغالی فلسطین که در اشغال رژیم صهیونیستی عمق استراتژیک نداره و به راحتی از شمال و از سمت باریکه غزه به راحتی عمق استراتژیک مورد هدف قرار میگیره و بارها هم سید حسن نصرالله اعلام کرده که ما میتونیم پایگاه‌های اتمی شما، نیروگاه‌های اتمی شما، از جمله دیمونا و حتی نهالسوریک که یه خورده فاصله داره از دیمونا، حتی نهالسوریک رو هم ما میتونیم هدف قرار بدیم. و موشک‌های مقاومت هم علی‌رغم اینکه چندین سامانه ضد موشکی در سرزمین‌های اشغالی در مرزهای غزه قرار داره، همواره با موشکباران سرزمین‌های اشغالی فلسطین توان بالای خودش رو به رخ اشغالگران صهیونیست کشونده و به همین دلیل این معامله قرن نمیتونه اون نتیجه که مد نظر صهیونیست‌ها و ترامپ هستش رو برآورده بکنه.
آقای پاکندش، یکی از مواردی که درباره این طرح مطرح شده این که به دنبال حذف کامل مسئله فلسطین است با توجه به این تغییرات جغرافیایی که دنبال میکنن و به تعبیر خودشون فلسطین جدید رو میخوان ایجاد بکنن، به نظر شما جامعه بین الملل چه واکنشی رو نسبت به این اقدام دولت آمریکا و هماهنگی رژیم صهیونیستی نشان خواهد داد؟
ببین، عرض شد که هدف اصلی طرح معامله قرن تشکیل وطن قومی یهود است. این مسئله بسیار حائز اهمیته. حالا در پیشنویس این طرح معامله قرن که ما داریم میبینیم، یه نکته خیلی جالب توجه